سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
سیما بقیت الله فی الارضین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرة لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. کاری که ما امروز بخوایم انجام بدیم و بعد خب شاید یه گریزی هم به معنای آیه شریفه که روی تابلو نوشته شده با هم بزنیم اینه که کمان که دیروز گفتیم یک حالا آیه یا یک عبارتی از آیه رو که حالا امروز در محضر این آیه شریفه هستیم، کل این 5-6 تا علم ادبیات عرب که با هم آشنا شدیم ما روش پیاده بکنیم و بعد هم میریم سراغ آشنایی با کتاب. انشاءالله به هر دوش امروز میرسیم. برای اینکه ما خلاصه به آفت دیروز ساحتی دچار نشیم و بتونیم نیاز نباشه همه چیز پای تابلو بنویسیم که وقت گرفته بشه، ما سعی کردیم اینو براتون تکثیر بکنیم. دوستان نگاه بکنن بالاش نوشتیم بسم الله الرحمن الرحیم خاطرد علوم مختلف ادبی در یک آیه. این 6 آیه اول سوره طه رو که این آیه 5ش هست رو نوشتیم برای اینکه ما فقط به آیه 5 کار داریم که زیرش خط کشیده شده الرحمن و علی العرش استوى. دست شما ما با اون آیه که زیرش خط کشیده شده کار داریم، متو آیه قبل و بعد هم می‌خواستیم جلو چشمون باشه برای اینکه این جاهایی کمک می‌کنه به فهم معنا. ببینید دقیقاً از روی عبارت ما با هم بخونیم و این جلو چیز خاصی نیست، فقط می‌خواستیم شما یک دید دیگه و یک نگرش و بینش دیگه‌ای هم نسبت به این علوم ادبی پیدا بکنید که انشالله دیگه امروز می‌خوایم یواش‌هاش طرح شروع بکنیم. دیگه ما حتی مقدور مشکل بینشی و نگرشی نسبت به صرف و لغت و سایر علوم ادبی نداشته باشیم. حالا در طول سال اگر سوالی نکته بود در خدمت. ببینید اولین کاری که ما کردیم گفتیم صرف و لغت، یعنی با صرف و لغت ما روی این آیه شریفه چیکار می‌کنیم. حمزه گفته این آیه شریفه دارای 6 کلمه است: الف و لام، رحمان، علا، الف و لام، عرش، استوا. بله بله، حالا همین الان فرمان داره تو ذهن داشته باشین. البته با یه دقتی شاید میتونستیم بگیم که این 7 کلمه است، بعد نیست نو دجا هم جلوش بنویسید که استوا رو میگیم یه ضمیر مستتر هو هم توش هست. من خودم الان به نظر میسید که اینو بکنیم 7 چون این دقیقش همینه و ضمیر آخرش بنویسید و ضمیر مستتر هو. بله یه سلام دوستان بفرستم. خب ببینید ما قراره در واقع در صرف و لغت بیاییم روی تک تک کلمات کار بکنیم برای اینکه آخرش در مجموعه صرف و لغت به معنا برسیم، درسته؟ خب حالا حرف اینه، در واقع حرف اینه که دو تا کلمه الف و لام و علا که حرفن، دقیقاً عبارتی اونجا نوشتن داریم برای تو توضیح میدیم، جز کلمات غیر ساختمند هم. خب جایگاه پرداختن معنای کلمات غیر ساختمند کجا بود؟
لغت
بود دیگه، چون در واقع اصلا ساختاری ندارن که صرف بخواد ازشون صحبت بکنه. بنابراین ما علالقاده باید بریم در علم لغت دنبال معنای این دو کلمه بگردیم. در حالی که واقعیت اینه که اون چیز اتفاقی که افتاده فعلا تدوین کتب، یه سری کتابای خاصی تدوین شده برای بررسی حالا معنا و مسائل پیرامون حروف، یعنی عملا یه سری کتابا مخصوص این کار طراحی و تدوین شده در علم ادبیات عرب و عملا ما به اونا رجوع میکنیم بیشتر، از کتابای لغت مفصلتر و کاملتر گفتن. از جمله باب اول مغنی الادیب دوستان در واقع پایه سوم میخونن و دونه دونه این تک تک حروف و این کلمات خاص مفرد رو برای ما بحث میکنه، معانی مختلفش رو میاره. مثلا اینجا نوشتیم همین کتاب مغنی الادیب 12 نوع الف و لام رو به ما معرفی میکنه، یا مثلا برای علا 9 معنی ذکر میکنه. خب این اینا هم از حیطه بحث ما تا حدی خارجن، البته حالا نه 100%، ولی خب میگم یعنی خلاصه اینجوری. ما الان نمیخوایم، ما الان میخوایم دوستان نشون بدیم که چجوری با همه علوم ادبیات عرب میشه یه آیه رو در واقع معنی کرد. پس این از الف و لام و علا که میشه سه تا از این هفت تا کلمه. هو و مستتر هم که هو هم ضمیر عملا معنیش برای ما روشنه، در واقع جایگاهش بخوام ببینیم کجا بررسی میشه، هم تو لغت ممکنه ببینیدش، هم تو صرف ببینیدش، هم تو نحو ببینیدش، چیزی که خلاصه از عرب در واقع همه جا زمین بحث میکنه. جیم چی میگه؟ جیم میگه در مورد کلمه رحمان صرف و لغت با هم به ما میگن. حالا اینکه چجوری میگن رو بعدن میخونم. که این اسم صیغه مبالغه از ریشه را ها میم بوده و به معنی دارای رحمت فراوان میباشد و این صفت فقط برای خداوند استعمال میشه. ببین اینو صرف و لغت با هم دیگه امام میگه. برای اینکه ریشه اینه دیگه، ریشه کلمه نیست، یعنی ریشه این حروف اصلی. حالا بهش میرسیم. ر ح م شو که حالا تو فارسی میگیم، تو عربی میگیم را ها م دال. بس این هم از کلمه رحمان. کلمه عرش میگه فرض کنید که با رجوع به کتاب لغت در میابیم که عرش معانی مختلفی دارد، یکی از آنها تخت پادشاهی است. باشو این معانی مختلفی داره، مثلا این معانی دیگه اصلا ارتباطی نداره و این تخت پادشاهیه دیگه. حالا این فرض میکنیمش دلیل داره ها، برای اینکه به این سادگی هم نیست قضیه، یعنی ما سعی کردیم اتفاقاتی که افتاده رو برای دوستان جدا جدا بکنیم، یه سری چیزا رو تحلیل کردیم. این فرض میکنیمش نکته ای داره که حالا فعلا شما مد نظر قرارش ندید. و ها چی میگه؟ نکته ه میگه و نیز با رجوع به کتاب لغت میفهمیم که استوا علی الشیء یعنی چی؟ شیره و مالک و صاحب آن چیز شد. آقا تا اینجا ما از صرف و لغت تونستیم تک تک کلمه ها رو معنی کنیم، البته میگم با یه مقدار ساده سازی این کار انجام شده. خب نحو چی میگه؟ ما نحو میگه بر اساس علم نحو یک احتمال در آیه فوق این است که الرحمن رو مبتدا بگیریم و استوا رو خبر بدید. حالا خود استوا یک جمله فعلیه است و فعل و فاعلش که ضمیر مستتر هو بوده و مرجع آن همان الرحمانه تشکیل شده. درست شد؟ و علل عرش میگیم متعلق به همون استواه، یعنی در واقع یه الرحمان داشتیم و یه دونه استوا علل عرشه داشتیم که اون استوا علل عرشه خبر الرحمانه. اینو نهد به ما. خب آیا با همین صرف و نحو میتونیم معنی بکنیم؟ یعنی چی؟ یعنی بگیم خداوند دارای رحمت فراوان بر تخت پادشاهی چیره و مالک شد و صاحب آن شد. یه خود خلاصه ما لنگ میزنیم مثلا. از اینجا بعد قرار علومی که ما بعداً قراره که در واقع سال سوم بخونیم که علم بلاغت شامل سه علم معانی و بیان و بدی هستن به داد ما برسه. معانیش میگه گفتیم علم معانی از فصاحت تک تک کلمات صحبت میکنه و این یک بحثشه. بحث بعدی اینه که از فصاحت مجموع کلام صحبت میکنه که حالا ما اینا رد کردیم و مثلا از بلاغت کلام صحبت میکنه. مثلا چی میگه؟ میگه آقا این کلام ما از لحاظ ایجاز و مساوات و اتناب مطابق مقتضای حال خطابه، یعنی نه به اندازه گفته شده، نه خیلی طولانی شده این کلام، نه خیلی کوتاه شده، به اون اندازه که نیاز بوده. اتمام یعنی طولانی کردن کلام. اینا اصلا مهم نیست، ما فقط به عنوان یه مثال به گوش دوستان خورده باشه. مثلا سال سوم جای بحث نماد ایناست. میخوام بگیم خلاصه علم معانی هم چه چیزایی رو ما میگه. مثلا میگه این کلام فرض کنم نیاز به تاکید داشته یا نداشته، اگر نیاز به تاکید داشته باید تاکید دار می اومده، اگر نه این کلام باید مفصل می اومده یا باید موجز و کوتاه می اومده، به همون اندازه‌ای که باید می اومده اومده. بحث از اینها. علم بیان چی میگه؟ علم بیان به طور خاص این آیه رو میخواد مشکل این آیه بر ما حل بکنه. این علم به ما میگه که توی این آیه کنایه وجود داره، یعنی عبارت استوا علی العرش یک در واقع عبارت کناییه که کنایه از چیه؟ کنایه از اینی که اون شخص در واقع فرمان روایی خودش رو سر و سامون داده و استوار و پابرجا کرده. عرب وقتی میگه استوا علی العرش کنایه از اینه، نه اینکه یعنی آقا چیره شد بر تخت پادشاهی. درست شد؟ اینو علم بیان به ما میگه که ما حالا بعداً ان شاءالله با علم بیان آشنا میشیم. سلام بفرمایید. بعداً ان شاءالله با علم بیان آشنا میشیم. علم بعدی چی میگه ما تو این آیه؟ میگه مثلا آیه رو نگاه کن، آخر این آیه با آیات قبل و بعد همشون آخرش آ اومده. در نتیجه مثلا سجع داره و خب یه زیبایی لفظی داره. طه لتشقا یخشا العلا استوا الثرى. درست شد؟
کل عبارت رو نگاه می‌کنه.
آره آره با قبل و بعد. خواستیم بنابراین نگاه کنید ما در مجموع این در واقع شش علم آخرش گفتیم نهایتا معنای آیه شریفه چنین می‌شود. خداوند دارای رحمت فراوان. این تیکه اول از کجا گرفتی؟
لغت.
آه صرف و لغت با هم دیگه که نوشته بود. بعد بقیه رو عملا بعد از کار با صرف و لغت و نه و بیان اینجوری معنی کردیم. فرمان روایی خود را سر و سامان داد و استوار کرد. به عنوان یک در واقع فقط برای دیدن دوستان بود. این دوتا برگه هم دوستانی برگه ندارن، یه نفر نداره. فقط به عنوان دیدن بود. در چه ما هنوز خیلی چیزها رو نخوندیم و نگران این نباشه که اینو مثلا 100% متوجه نشدید. خواستم بگیم که ما همین علوم لازمن برای اینکه اون فهم تحقیقیه به دست بیاد. راست شدن اگه ما نخواهیم دیگه خودمون فقط تفسیر بخونیم یا خودمون فقط ترجمه بخونیم بفهمیم، بلکه بخوایم خودمون مستقیم با علم بریم سراغ آیات و روایات معنی بکنیم، این علوم رو نیاز داره. البته فقط این علوم نیستن ها، یعنی ما به غیر از ادبیات باید بقیه اون علما رو هم یاد بگیریم که خیلی تاثیرگذاره روی فهم. یعنی ما اونا رو الان عملا دیگه نادیده گرفتیم تاثیرش رو ترجمه کردن این آیه. فقط در حد تمرین ادبی خواستیم به این آیه نگاه بکنیم. اگر سوالی هست من در خدمتم.
این
همه
بیان بدیو
رو میگم تو 3 روز سال سوم تو علم بله این مجموعه به بلاغت هست. معانی بیان بدی رو و هم بهش میگن بلاغت میخونیمش.
فرض
کنیدن اگه بگید نه الان گفتنی نیست، یعنی بعد بذارید بهش برسیم، مهم نیست، یعنی نیاز نیست. دقیقا بخاطر این که الان بعد ساده گفته بشه ما این کار رو کردیم. یعنی نه
چرا به نقش و بلاغ رو
بلاغتش خیلی قویه، یعنی خیلی
آموزش نمیده در ذهن همین.
خب این کسی که تیز باشه ممکنه استفاده بکنه، ولی هدف از نگارش ظاهرا آموزش نبوده.
همه خطبای
جان
همه خطبای
ظاهرا نه
یه
مرد نجرا خودش میگن
از قرآن
سنگین تره. از نظر آره کار کردن باش بله، یعنی کسی بخواد نهج البلاغه رو بخواد معنی بکنه و بفهمه یه مقدار زحمتش بیشتره واقعا از قرآن. بله همین حداقل حدی که من میفهمم. خب
کتب روایی هم محسوب
نشده جان؟
میگم جز کتب مثلا کتب ارمنی و اینا محسوب نشده.
آها اون که محسوب نشده حالا دلیلش نمی... الان برام روشن نیست. البته خیلی جاهاش داخل کتب عربه به اونم اومده ها، یعنی مثلا اصول کافی جاهایش رو آورده طبیعتاً. نه بله به کتب عربه چیز دیگه میگن. خب اجازه بدید بریم وارد کار در واقع دوم این جلسمون بشیم که در واقع آشنا شدن با کتابه. امیدوارم که دوستان کتاب رو داشته باشن همراه خودشون و حتما هم که خلاصه پیامه ما بهشون رسیده و اون چیزهایی که گفتیم رو مطالعه کردن. نه نه فهرست آخر کتاب داشتیم. من پیامه همون چی نوشته بودم مگه؟
فهرست
اول آخر کتاب دیگه. بله خاتمه ننوشته بودم. فهرست اول آخر کتاب فرست اولی، فرست اجمالیه، فرست آخر، فرست تفصیلیه. خب دقت بکنید که ما بتونیم به هدفمون تا آخر این جلسه برسیم که برای فردا درس رو انشالله از متن کتاب شروع بکنیم. ببینید ما با همون سطحی که داشتیم می‌رفتیم جلو، یعنی اول از اون هدف طلبگی شروع کردیم، دونه دونه علما رو شناختیم، علوم علمی رو شناختیم، اینا رو رفتشون به همدیگه شناختیم. می‌خوایم کتاب صرف ساده رو به عنوان کتاب صرف بخونیم و البته گفتیم اینو می‌خوایم هر جا نیازه به لغت هم گره بزنیم، یعنی صرف لغت رو با هم انشالله یک دور مباحثه بکنیم. قبل از اینکه این کارو بکنیم بیاید با هم دیگه ویژگی‌های صرف ساده رو یه مروری بکنیم، چون می‌دونم اینا بعداً دوباره جا به جای کلاس ممکنه محل بحث بشه. ببینید هر کتابی برای خودش ویژگی‌های مثبتی می‌تونه داشته باشه، یه ویژگی‌های منفی داشته باشه. ما یه دور اینا رو مشخصاً به ذهنمون رسیده خدمت دوستان می‌گیم. ببینید ویژگی‌های مثبت صرف ساده این کتاب، اول اینکه خب کتابیه که چون متأخر نوشته شده، سعی کرده تا می‌تونه و می‌تونست مؤلف محترمش کتب پیشینیان رو دیده باشه، یعنی کتب مختلف صرف رو دیده باشه و خلاصه یه جورایی همه رو اون در واقع نکات مثبتش رو جمع بکنه و یه کار خلاصه جمع‌بندی شده رو ارائه بده. این خودش یه ویژگی مثبته، یعنی اینکه بعد از اونها نوشته شده و همه اونها رو دیده و از همه اونها استفاده کرده، یه ویژگی مثبته. ویژگی مثبت بعدش آموزشی بودنشه. ببینید ما خیلی از کتاب‌های صحفی که خیلی هم خیلی خوبن و قابل استفاده‌ن واقعاً به سبک آموزشی نوشته نشدن، یعنی مطالب اون تقدم و تأخر مناسب رو ندارن، از جای مناسبی چه بسا شروع نشدن، فصل بندی ندارن، فصل بندی مشخص ندارن، بعضی جاها از جداول و نمودارهای مفید استفاده اصلاً نشده. اینها خودش برای فرایند آموزش دردسرساز میشه، اگرچه ممکنه کتاب منبع خیلی خوبی باشن اما آموزشی نیستن. به اصطلاح ویژگی سوم در واقع مثبت صرف ساده نظم و انسجامشه، که در واقع اون هم تا حدی ربط داره به اینکه مطالبش فصل‌بندی شده، تقدم و تأخر توش رعایت شده، حتی طبق مقدمه ای که شاید بعضی از دوستان کنجکاوی کرده باشن و خونده باشن از مرحوم شهید قدوسی اگر اشتباه نکنم، که میگن که نظم ریاضی داره، تقدم و تأخر منطقی داره. خب این فکر نکنید چیز کم ارزشیه ها، اگه کتابای قبلی رو میدیدین وقت میفهمیدین که نه، اینو که میگید میگفتید عجب کتاب خوبی چون چقدر مرتبش کرده، چون ما الان داریم میبینیمش قدرشو نمیدونیم. وقتی مقایسه بشه با چیزایی که قبلا بود و
کتاب سبزه، کتاب سبزی بود قدیم،
جامعه مقدمات میخواد طبیعتاً
بگه. نه من سر ساده
آه نسبت به اون که بله، حالا نسبت به اون که بله، اون که حالا چی همون هم نسبت به قبلی ما مرتب بود، ولی اونا میگیم به معنی که از مزایای الان به اینم میرسه. ولی به هر حال نظم و انسجام یکی از ویژگی‌های مثبت کتابه که خیلی مفیده. چاق و لاغر نبودن مباحث یکی از ویژگی‌های مثبت این کتابه، یعنی اینکه بالاخره تو این کتاب سعی شده مثلا اینجوری نباشه که به یه مطلبی خیلی پرداخته شده باشه، یه مطلبی اصلا خیلی کوتاه، سعی شده به اندازه اهمیت به مطالب مختلف پرداخته بشه، کاریکاتوری نشه سر یه جاش خیلی زیاد گفته بشه یه جاش کم گفته بشه. متن روان و در ابتدا فارسی، اینم ویژگی بعدی مثبت کتاب صرف ساده است، یعنی همین که اولش اولا نصفش فارسیه تو ما هنوز ادبیات عربی رو خوب مسلط نشدیم، و ثانیا متن همون عربیش هم که بعدا میبینید روونه. ما داریم کتابای ادبی خوب تا متنشون هم سخته، یعنی خود فهمیدنشون یه کار مضاعفیه، برای پایه یک طبیعتاً مناسب نیست. به بعضی از مطالب تفصیلی و سطح بالاتر و پیچیده‌تر هم اشاره نشده توش. ما داریم کتاب‌های صرفی خیلی خوب، منتها دیگه خیلی مفصلن، واقعاً تو پایه یک آدم رو بیشتر سردرگم و حیران می‌کنن تا اینکه بخوان نظم ذهنی به آدم بدن. همینجوری من دکتر بگم، ما توی دور اولی که هر علم رو می‌بینیم بعد یه سری چیزا برسیم، لایه اول هر علمی که باش مواجه میشیم، ما توی حوزه خیلی از علوم رو لایه به لایه میخونیم، مثلا نحو رو یه لایه توی پایه یک میخونیم، یه لایه توی پایه دو میخونیم، یه لایه توی پایه سه میخونیم، اصول رو یه لایه میخونیم، دوباره یه لایه، اصول تقریبا 4-5 لایه میخونیم. لایه اول هر علم شما باید به یه سری چیزا، به یه سری مهارت ها توش دست پیدا کنید. اولا هندسه کلی اون علم دستتون بیاد، عشان میدونید نظام مسائل اون علم چی هست، و بعد بتونید این مسائل رو کاربردی کنید، یعنی خوب تمرینی برای خودتون پیاده بکنید. لازمه دست اومدن همچین مهارت‌ها اینه که بعضی جزئیات، مسائل اختلافی، مسائل خیلی پیچیده پرداخته نشه توی اون لایه، وگرنه آدم ذهنش متوجه اونا میشه، اون هندسه کلی دستش نمیاد، اون مسائل کلام نمیتونه پیاده سازی بکنه، کاربردی بکنه، تمرینی بکنه. علاوه این لایه اول علم باید طبیعتاً یه سری مواضع پیچیده‌اش مطرح نشه. خب صرف داده بعضی جا این کارو خوب انجام داده. اگرچه میگیم بعضی جا این کارو خوب انجام نداده، اجازه معایبش میشه. اما بعضی جاها مسائل پیچیده رو نیورده نسبت به بعضی از کتاب‌های خیلی مفصل. بنابراین هم یه ویژگی مثبته. بعد پرسش جدا تمرین داره. پرسش تمرین داشتن کتاب خودش ویژگیه. نمیدونم دوستان کتاب تمرین تهیه کردن یا نه؟ اکثر چند نفر دارن الان کتاب تمرین رو؟ نه دارن و خریدن. دوستانی که ندارن حتما تهیه بکنن. این هم خودش ویژگیه، یعنی تمرینای نسبتا خوبی داره، بعضی موقع تمرینای خیلی خوبی داره. من اینکه خودش تمرین داره ویژگیه، یعنی همه اینا ما رو مجاب میکنه که برای آموزش کتاب خوبیه. بعدش هم نکته ای که آقای منصوریان گفتن که ویرایش های جدیدش و تکمیل و تصحیح هایی که این اواخر شده خیلی بهترش کرده. اون کتاب صرف ساده که ما میخوندیم که میگن جلد سبز داشت، خیلی از این ناقص‌تر و خیلی از این خلاصه بی‌نظم‌تر بود و الان خیلی مرتب، کامل‌تر، شیک‌تر و تصحیح شده‌تر شده. بنابراین خیلی ارزشمندتر شده. و نکته آخری که من یادداشت کردم اینه که پاورقی‌ها و ارجاعات خوبی تو این ویرایش‌های اخیر بهش اضافه شده. یعنی شما بعداً فرض کنید، البته ما توصیه می‌کنیم حتی مقدور، یعنی خودتون رو کنترل بکنید و امسال به این پاورقی‌ها رجوع نکنید، به خاطر اینکه به اون هدف مهم‌تر برسیم که همون تسلط بر همین چارچوب در واقع اساسی صرف هست و بعد تمرینی کردنش. بعد سالهای بعد موقع که سوال براتون پیش میاد میتونید از این پاورقی‌های صرف ساده خوب استفاده کنید، رجوع کنید به کتابای منبع و مرجع و اون جزئیات و اون سوالای ریز رو با واسطه تحقیقی رو در بیارید. اینا یه شاید 7-8-10 تا ویژگی مثبت کتاب صرف ساده است. اما ویژگی‌های منفی کتاب که اینا هم باید دیده بشه که در واقع هم ما با یه دید بازی بریم سراغ کتاب و هم بعداً بدونیم که چجوری باید جبران بشه اینا. اولین ویژگی منفی که معمولاً در مورد این کتاب گفته میشه اینه که اعتبار و استنادش معلوم نیست. یعنی آقا کتاب مثلا بخواید بگید کتاب منبع و مرجع نیست که بخواید استناد بدید. آقا بگید مثلا موقع اجتهاد کردن بگید آقا طبق نظر مثلا صرف ساده، پذیرفتنی نیست چون کتاب منبع و مرجع نیست. حتی این ویژگی مثبت کما که اون موقع بالا به هم ربط داشتن، ویژگی منفی هم به هم ربط دارن یکما، یعنی مستقل از هم 100% نیستن. ویژگی منفی دوم اینه که از عرب اصل عصر نزول و صدور فاصله گرفته. ببینید به خاطر همین فاصله گرفتن از، یعنی در واقع عبارت دیگه اینجوری بگم، همین رو توضیح بدم که این کتاب کی نوشته شده؟ 1400 سال بعد از نزول قرآن و صدور روایات. بنابراین طبیعتاً خب اون کسی که مثلا قرن دوم و سوم در مورد ادبیات عرب کتاب می‌نوشته قابل اطمینان تر کتابی که می‌نوشته دیگه، چون نزدیک بوده به عرب اون موقع. از این جهت بعضیا ایراد می‌گیرن دیگه. البته ما گفتیم خب این مجمع مزیت داره که خب کتاب‌های بقیه رو همه رو دیده، اما به هر حال کتاب منبع حساب نمیشه. و در واقع این دوتا ویژگی منفی که خدمت دوستان گفتیم نشون میده که کتاب منبع و مرجع نیست، اما اینکه آیا کتاب آموزشی خوبی هست یا نه اینا رو رد نمیکنه. بنابراین ما از این دوتا ویژگی منفی نمیفهمیم که بابا پس صرف ساده رو به عنوان منبع و مرجع حساب نکنیم، یعنی بعداً بعد ما رجوع کنیم به منابع و مراجع وقتی میخوایم کار تحقیقاتی خودمون تو مرحله آخر انجام بدیم که حالا مثلا کار سالهای بعد میشه انشاءالله. ویژگی منفی دیگه اینه که گاهی موقع مفصل‌تر از حد لازم برای دوره اول علم. مشکل هم از اینجاست که ما صرف رو توی حوزه فقط رسماً یک بار بیشتر نمی‌کنیم. حالا ولی ایشون مجبور شده عملاً صرف رو مفصل‌تر از اون چیزی بنویسه که اگر این علم قرار بود دو لایه‌ای خونده بشه مثلا نوشته می‌شد. و این خب یکم بعض جا ما رو یه مقدار اذیت می‌کنه. احساس می‌کنیم که خیلی پیچیده شد، تو مغزمون جا نمی‌شه. حالا می‌بینید در حالی که پیچیده خیلی زیاد نیست، اما تا چون ما در واقع بار اوله که داریم با مطلب ارتباط برقرار می‌کنیم احساس می‌کنیم نمی‌شه یکم ساده‌تر باشه، چند تا چیز جزئیش گفته نشه که ما اصل مطلب برامون خوب جا بیفته بعد بعدن. خب آره اگه اینجوری میشه خیلی بهتر بود، ولی خب فعلا اینجوری برنامه حوزه اینجوری نیست. و در واقع نقطه منفی آخر همینه که گاهی موقعا توش اشتباه میبینیم، گاهی موقعا البته، که ما با حفظ احترام به کتاب و ارزشی که برای کتاب قائلیم سعی میکنیم اون اشکالها رو برطرف بکنیم. خدمت دوستان عرض بشه که ما در واقع قائلیم به این که کتاب، یعنی کتاب برای ما خیلی مهمه. ما سعی میکنیم سوالای دوستان رو با کتاب بهشون جواب بدیم. حالا میبینید تا سوال دوستان مطرح بشه میگیم کتاب باز کن صفحه فلان جوابت اینجا هست، و نشون میدیم خیلی از سوالاتی که دوستان دارن جوابش تو خود کتاب وجود داره. با وجود این، یعنی دوستان فکر نکنن اگه ما اشکالی به کتاب میگیریم یا مثلا جایی میگیم آقا این مطلب رو خط بزن بالاش اینو به جاش بنویس، اینی که ما این کتاب رو براش ارزش قائل نیستیم. ما برای کتاب خیلی 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 ارزش قائلیم، خیلی زیاد، و قائلیم که همین کتاب اگه دوستان مسلط بشن همون که میگیم تو مشتشون باشه تو صرف خیلی خیلی جلو اند، بعدا میتونن تحقیق بکنن خب این دانش صرفیشون رو مستندتر کاملتر و در واقع جامعترش بکنن. این میشه مجموع در واقع نکات مثبت و منفی که حول صرف ساده وجود داره. و به نظر میرسه واقعا نکات منفی که گفته میشه اگرچه وجود داره و ما هم نباید تعصب داشته باشیم و نادیده بگیریمش، اما اصلا چیزی نیست که ما رو بر این بداره که خلاصه این کتاب آموزشی نیست، خلاصه این چه کتابیه. بعضی موقع این حرفا زده میشه، از همین الان آماده باشید حرفای درست نیست واقعا. یعنی حالا نمیگیم بهترین کتاب موجوده، یعنی ممکنه یه کتاب دیگه کتاب دیگه باشه مثلا از صرف ساده بهتر باشه، اما نه که مثلا شما اینو میخونید به 40% قضیه بشید اونا رو میخونید به 100، مثلا ممکنه اینا رو خونید به 85 برسید اونا رو به 90 برسید. یعنی این اختلاف 5% رو میشه با فعالیت خودمون سر کلاس و با تحقیق خودمون جبران کرد، به جای اینکه بزنیم تو سر این کتاب و به خاطر این از اون 85% هم بمونیم و تا 30% بیشتر نکنیم به خاطر نمیدونم اینکه از انگیزه افتادیم و دیگه احساس کردیم کتاب بعدی برسیم. بنابراین این کتابی که واقعا ارزشمنده در مجموع. و خب اگر واقعا من راحت و آزاد بودم هیچ وقت نمی‌رفتم کتاب‌های قدیمی رو بخونم، بخاطر اینکه آموزشی نیستن، برای دور اول یادگیری علم واقعا آموزشی نیستن. یعنی از این جهت اصلا اون کتاب قطعا نباید توی لایه اول علم خونده بشه. یه صلوات دوستان بفرستن.
اللهم صل
علی محمد. خب حالا بعدی که می‌کنیم اینه که همون فهرست اجمالی رو ما با هم دیگه سر کلاس مروری می‌کنیم، چون در واقع میخواییم بفهمیم که چرا صرف اینطوری سازماندهی شده، چرا ابواب و فصولش اینطور تقسیم بندی شدن. کمک میکنه ما که دید بهتری داشته باشیم به مباحث صرف. بحث صرف مقدماتی هست که در واقع ما سر کلاس نمیخونیمش، ما صرف ساده رو شروع میکنیم که تمام مباحث صرف مقدماتی رو داره. و خب حالا دیگه اصلا جایی نداره که ما خواهیم بهش بپردازیم. از اول صرف ساده که گفته صفحه 49 شروع بکنیم. دوستانی که حتما پیش مطالعه کردن صرف ساده چند بخش داشت؟
دو
بخش. و حالا بیا بگیم سه بخش. خب سه بخشش چی بود جناب آقای صادق بیگی؟ یه اسم داشت، یه فعل داشت، یه خاتمه ای هم داشت که مباحث شطا، این مباحث پراکنده. نواسه پراکنده اولا بذاریمش کنار، فعل داشت و اسم داشت. آقا ما همینجا خدمت دوستان بگیم طلبی خوب طلبی این که برای همه چیز یه چرا داشته باشه. حالا این چراها رو مدیریت کردن یه بحث دیگه است، ولی سر کلاس طلبه برای همه چیز چرا داره. چرا صرف تقسیم شده به فعل و اسم؟ من در طور خاص چرا صرف در مورد حرف صحبت نمی کنه؟ به عبارت دیگه ساختمند نیست یا صرف نمیشه، چون ما توی صرف از چی صحبت میکردیم؟ از ساختارها صحبت میکردیم دیگه، و نهایتا خلاصه چیزهایی بودن که قیاسی بودن. نه باز میخوام حرف نه ساختار داره و نه چیز قیاسی داره در مورد معناش مثلا. حالا برای اصلا توی صرف ما از حرف نمیزنیم، اینم یه چیزی شد دیگه، توی صرف از حرف نمیزنیم. این از این همینجا برای اینکه ما خیلی برامون مهمه همون مدیریت چراها، مدیریت سوالات. چون میرین جلو دوستان میبینن که ما خلاصه هم خیلی استقبال میکنیم از سوالات دوستان و شرط زنده بودن طلبه رو سوال داشتن طلبه میدونیم و هم خب سر کلاس به خاطر در واقع مدیریت زمان مجبوریم سوالات رو مدیریت بکنیم. در شما از سوال استقبال میکنیم اما مدیریتش میکنیم. حالا چجوریه؟ ما سوالات رو تقسیم بندی میکنیم. من یه تقسیم کلی از سوالات رو دوستان بگم و بگم با هر کدوم ما چجوری برخورد میکنیم. بعضی سوالا هستن که مهم نیستن، یا بگیم خیلی مهم نیستن، یا فعلا مهم نیستن، یا کاربردی و ثمره‌دار نیستن. اینا رو اگه دوستان بپرسن ما میگیم مهم نیست. به این معنا نیست که ما ناراحت شدیم سوال پرسیدین و شما این وقت خدا نکرده از ما ناراحت بشید. به این معنا که براتون دسته‌بندی کردیم این سوال جز سوالات مهم نیست. درست شد؟ مهم نیست که گفتیم شما بذارید رد بشین. یعنی نمونید سر کلاس رو دیگه نگاه نکنید. بعضی موقع سوالی که میگیم در واقع این سوال با خودتونه، یعنی خودتون باید بتونید حل بکنید. خوندید کتابش رد شده، خودتون یا تو مباحثه بعدش حل بکنید. نهایتا اگه نتونستید حل کنید فرداش بیایید قبل از کلاس یا بعد از کلاس ما در خدمتیم. این سوالیه که اول یه تلنگری به شما میزنیم که شما خودتون باید بتونید حل کنید. اگه رفتید و سر خودتون یا نشد اون وقت بیایید ما خارج از کلاس در خدمتیم. ناراحت هم میشیم کسی سوال داشته باشه و نتونه حلش کنه و بمونه و تو دلش بمونه تا آخر سال. از این ناراحت میشیم. سوالی اگر مون بعد به ما بگید. سوال مونده نباید خلاص از کلاس عبور بکنه. دسته سوم سوالاتی هستند که اتفاقا میگیم سوال خیلی خوبیه. کلاس رو نگه میداریم که اون سوال رو جواب بده. میگیم سوال خوبیه، شروع میکنیم به جواب دادنش. به معنای نیست که سوالای دیگه سوال بدی ان، معنی که این سوال به درد کلاس میخوره. همینجا باید جواب داده بشه. بعضی سوالا که دوستان برسن میگیم باشه بعد از کلاس. یعنی سوال خوبیه، منتها کلاس نباید نگه داشت، میذاریم بعد از کلاس که کلاس تموم شد ما در خدمت. بعضی ها رو میگیم اتفاقا سوال خوبی کردی، خودت تحقیق میکنی تا فردا میاری. یعنی بعضی موقع سوال به عبارت دیگه در نگاه اول برای شما درد سرساز میشه، اما در نگاه بعد اینه که به نفع خودتونه. یعنی سوال قشنگی کردی و خب ولی خب بعد خودتون زحمتش رو بکشید، تحقیقش رو بکنید و به من تکلیف ما فردا ازتون میخوان. حالا ممکنه از خود فرد بخوایم یا از جمع بخوایم. دسته بعد سوالی که میگیم آقا صبر کن بهش میرسیم، عجله نکن، میرسیم، خودمون تو صف میبینیمش. دسته بعد سوالاتیه که در واقع سوالهای بعد تو ادبیات میخونید. اینا رو بهشون میگیم بذارید یه دور بزنیم، یعنی منظورم که دوره اول علم رو ببینید دارید عجله میکنید. چون ما الان دوره اولی هستیم که داریم ادبیات میخونیم، یه مقدار محدودی صرف میکنیم و یه مقدار محدودی نحو میکنیم. اگه سوالات یه حدی فراتر بره جاش اینجا نیست، دو سال دیگه شما دوستان میخواد ادبیات بخونید جاش اونجاست. بنابراین میگیم بذارید حالا یه دور بزنیم، فعلا ما یه دور با ادبیات آشنا بشیم، بعد اون وقت ان شاءالله سالهای بعد میبینید جواب سوالتون رو پیدا میکنید. بعضی از سوالا مال یه درس دیگه است. مثلا دوستان مثلا میگیم یه سوال اصولیه، باشه رسیدید به اصول اونجا میخونید. یا مثلا میگیم که باشه وقتی رسیدید به اصول اونجا باید تحقیق بکنید، حتی اونجا نمیبینید اما باید تحقیق بکنید. ما یه همچین دسته‌بندی برای سوالات داریم، شاید 8 9 تا دسته‌بندی شد. اینها رو برای این گفتیم که به سوالی از دوستان رسیدیم، زمینه که ما میگیم برای اون خیلی مهمه سوال داشتن دوستان. و دوستی که سر کلاس سوال نداشته باشه بعد از کلاس سوال نشه، نظر ما احتمال خیلی زیاد مطلب رو متوجه نشده و با ما همراه نیست، مگر اینکه شرط خیلی خاص باشه. بنابراین سوال برای ما خیلی مهمه، اما مجبوریم با توجه به کمبود وقت. داره کمبود وقت نبود نه، خیلی جاها ما سوالات رو سعی می‌کنیم پیگیری بکنیم، با توجه به کمبود وقت باید مدیریت بشه. یه صلوات دوستان بفرستم. خب این به مناسبت اینه که صرف ساده دو تا بخش فعل و اصلاش مطرح شد. ببینید ما توی همین فهرست اجمالی نگاه بکنم دوستان صفحه کتاب رو، فعل رو تقسیم کرده به فعل ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی و یه مرحله چهارمی هم آورده. این که چرا فعل رو اینطوری تقسیم کرده در واقع الان میخواییم تو رو خلاصه بگیم، بر اساس ساختارهای مختلفی که فعل میتونه داشته باشه این کار کرده. ساختار ثلاثی مجرد، ساختار ثلاثی مزید، ساختار رباعی و یه سری ساختارهای خلاصه پراکنده که جمع جورش کرده توی عنوان رو آورده. ببینید ما گفتیم صرف ساختار محور یعنی همینا، که البته هر کدوم از این ساختار برای خودشون معنای سماعی و قیاسی دارن، دیدیمش دیگه. خب ولی به هر حال بر اساس ساختارا تقسیم شده، کما اینکه القسم الثانی یعنی اون بخش دوم که اسم باشه هم بعد از این مقدمه مبحث اول المصدر و غیر المصدر یا الجامد و المشتق المذکر و المؤنث المتصرف و غیر المتصرف المعرفه و النکره المعرب و المبنی. اینا هم تا حدی میشه گفت نگاه با نگاه ساختاری تقسیم شده. حالا بخش اسم رو اولش که رسیدیم اینا تا توضیح بیشتر میدیم. به هر حال اینا اقسام مختلف اسمن از لحاظهای مختلف و بر همین اساس هم بخش اسم تقسیم شده. بریم سریع به در واقع فهرست آخره کتاب، اونجا رو هم ببینیم که مفصل‌تر بدونیم تو سر چی می‌خوایم بخونیم. دوستان سعی کنن حتی المقدور خوب گوش بدن، هر چقدر بیشتر اینا رو درک بکنن دید بازتری نسبت به کل سر خواهند داشت. اینجوری که کتاب از اول شروع کنن برن تا آخر نمیدونن جلوتر چه خبره. بخواد همین ما این کار حتما انجام بدیم. خب ببینید صفحه 471 که اول در واقع صرف ساده رو شروع کرده فهرست کردن، ما یه در واقع مقدمه داریم که میشه فصل یک، فصل یک و فصل دو و فصل سه و فصل چهار و پنج مقدمه، در ما رو با علم صرف آشنا میکنه و در واقع کلیات این علم، موضوعش چیه، نمیدونم هدفش چیه، اینا رو به ما میگه. بعد شروع میکنه به چی آقا؟ شروع میکنه به معرفی، ما بهش چی میذاریم؟ سازمان دهنده های مباحث علم. این در واقع توی مقدمه میخواد چیکار بکنه آقای روشنایی؟ مثلا میخواد به ما بگه ما چه چیزها و چه مؤلفه هایی داریم که بعداً ابواب صرف رو بر اساس این مؤلفه ها تبدیل میکنیم، تقسیم میکنیم و اساسش میذاریم سازمان دهنده. مثلا نما بکنیم، میگه ما تو فصل 6 ابنیه کلمه داریم، یعنی کلمه مثلا 6 بنا داره، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید، که حالا میبینید اینا یعنی چی. اینا رو بهمون معرفی میکنه، بعد بعدن جلو میبینید که بر اساس همین ها میایم ما صرف رو باب بندی میکنیم. مثلا میگیم باب ثلاثی مجرد، باب ثلاثی مزید، درست شد؟ بنابراین جلوی این فصل 6 ابنیه کلمه بنویسید ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، جلوی ابنیه کلمه بنویسید ثلاثی مجرد و مزید، اصلا اینجوری بنویسید ثلاثی مجرد و مزید، رباعی مجرد و مزید، خماسی مجرد و مزید. زیر خود اون ابنیه کلمه هم یه خط بکشید که ما خواستیم اجازه بدیم دوستان راحت پیداش بکنن. ثلاثی مجرد و مزید، رباعی مجرد و مزید، خماسی مجرد و مزید. باشون آشنا میشونه انشالله. زیر خود این کلمه ابنیه کلمه هم که فصل 6 ابنیه کلمه، زیر ابنیه کلمه خط بکشید که دلوش نوشتید اینا. خب بعد نگاه بکنید، میاد جلوتر میگه انواع کلمه. میبینید انواع کلمه رو؟ زیر انواع کلمه خط بکشید. انواعش هم چی گفته؟ گفته معتل، صحیح، زیر اینا خط بکشید، معتل، صحیح، محموز، مضاعف، سالم. این هم در واقع یک نوع تقسیم برای کلمه است.
محموز
هم خط بکشید، معتل، صحیح، محموز، مضاعف، سالم، پنج تا. بعد عرض شد که بیاید توی بخش یکم فعل، دوباره تو مقدمه گفته تعریف و تقسیم، درست شد؟ زیر تقسیم خط بکشید دوباره، جلوش بنویسید جلوی تقسیم ها، بنویسید ماضی، مضارع، امر، ماضی، مضارع، امر. بعد شماره 3 گفته معلوم و مجهول، زیر معلوم و مجهول هم خط بکشید. ببین اینا در واقع تمام اون سازمان دهنده های مباحث اصلی صرف هم. یعنی ببینید چی میشه؟ یعنی شما ببینید مبحث اول فعل ثلاثی مجرد، پس این ثلاثی مجرد رو قبلا بالا دیدیم به عنوان یکی از ابنیه کلمه. اولین در واقع سازماندهی که ما صرف رو میکنیم به اساس اینه، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، حتی تو فعل هستیم، یعنی فعل ثلاثی مجرد، فعل ثلاثی مزید و فعل رباعی. مثلا داخل خود ثلاثی مجرد نوشته فصل 1 ماضی معلوم، اگه خاطر دوستان باشه بالا نوشتید دیگه، ماضی رو خودتون نوشتید، زیر معلوم هم خط کشیدید. پس ما با این در واقع تقسیم برداشتیم علم رو در واقع تبدیل کردیم. و همینطور مثلا فصل 2 مضارع معلوم، فصل 3 امر معلوم، فصل 4 ماضی مجهول. خب دوباره مجهول رو بالا دیده بودیم. مضارع مجهول، امر مجهول. حالا فصل 7 یه نوع مجهول خاصه، فصل 8 باز یه نوع مجهول خاصه. از فصل 10 در واقع اثر کدوم سازمان دهنده رو داریم میبینیم؟ اون انواع کلمه که گفتیم معتل و مضاعف و محموز و صحیح و سالم، اونا رو داریم اثرش رو میبینیم توی صرف چی هست. و فصل 17 و 18 خب یه سری مباحثی هستن که حالا بهشون میرسیم انشاءالله، در واقع خصوصیاتی که مربوط به فعل ماضی و فعل مضارع هست، چه تأثیراتی میگیرن، چه چیزایی میتونه سرشون بیاد و حالا مثلا حتی چه معناهایی میدن به طور خاص تو بعضی موارد. و مبحث اول تموم میشه، مبحث دوم میشه سر بحث در مورد ثلاثی مزید. ثلاثی مزید بر اساس ابوابش در واقع تبدیل شده، یعنی باب مثلا میگیم باب افعال، باب تفعیل و همه مطالب زید همون باب خلاصه جمع و جور شده و اومده دیگه. عملا ما یک نگاهی کردیم به بعدش هم که بحث فعل رباعیه، که رباعی هم کلا 3 4 تا باب داره، زید همون 3 4 تا باب توضیح داده میشه و میره. و بعد هم مبحث چهارمه که فعل در واقع گفتیم مثل یاد افعالی هست که خلاصه خورده بوده توی صرف وجود دارن و آخر سر جمعش میکنیم توی باب و تمامش میکنیم. بنابراین ما تا اینجا در واقع تا یه حدی فهمیدیم قراره تو صرف چیا رو بخونیم. یه نگاه خیلی 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 خاکستریت قبول دارم، خیلی روشن نیست، اما در یه حدی فهمیدیم خواهیم تا آخر چیه بخونیم. برای اینکه این کار یکم بهتر بشه از دوستان میخوایم که از صفحه 47 شروع بکنم و کتاب رو با هم ورق بزنیم. بعضی جاهایی که مهم هست و خدمت دوستان میدیم یه چشمشون آشنا بشه با بعضی از مباحث، چاق و لاغر بودن بعضی مباحث رو تا حدی ببینن. بالاخره یه مبحثی هست که خیلی مهمتره، حتما باید بهش بیشتر پرداخته میشده، یا مبحثی هست که نه بعضی موقعا مبحث رو میگه این مبحث گلوگاه. حالا میرسیم. ببینید دوستان از صفحه 47 که صفحه ساده هست شروع بکنن. خب ما همینجا بذارید تکلیف فردا رو خدمت دوستان بگیم. برای فردا دوستان از اول صفحه ساده، یعنی همون اول بسم الله و بعدش مقدمه، فصل 1 و فصل 2 و فصل 3 رو میگیم خلاصه به روش قوزوی پیش مطالعه میکنن. یعنی چی؟ یعنی دقیق و مو به مو 100% میخونن. روش قوزوی یعنی شما باید مو رو از ماس بکشی خلاصه بیرون. نکته ای اگه توی متن وجود داره باید در آورده باشید و فردا باشید اینجا. ما فردا پرسش و پاسخ داریم خدمت دوستان و سبک کارمون رو از فردا عملی و هم پاورقی ها نه، برای ما خیلی مهم نیست، نمیگم نگاه نکنید، اونایش که مهم برای ما میگیم. خود متن، آقا خود متن همیشه تو درس مهمه. بله یه جا احساس کردید یکی از متن رو نفهمیدید، ای بی نداره پاورقی نگاه کنید، منتها به این معنی نشه که پاورقی هم دو مطلب اضافه در داشته باشه اونم نتونید بفهمید بعد گیر بکنید. پاورقی اونقدر به درد میخوره که اگه یه جایی از متن رو نفهمید حل بکنه مشکل رو، بیشتر از اون نه، مد نظر ما نیست. اگر جایی مهم باشه خودمون میگیم که این پاورقی خیلی مهمه، اینو حتما بخون. بنابراین فصل 1 و فصل 2 و فصل 3 کلا نمیدونم 2 صفحه میشه، این رو حتما دقیق و مو به مو پیش مطالعه میکنید برای فردا آماده هستید. و اون پرسش و تمرینش که میشه پرسش و تمرین 12 آخرش، آخر همین در واقع فصل 3 آورده اگرش، بله آخر فصل 3 آورده، این پرسش و تمرین نگاه بکنید به کتاب تمرینتون، تعدادی تمرینه، فقط سوال 8ش رو برای ما حل میکنید و میارید. سوال 8ش رو حل میکنید توی کاغذ، توی کاغذ که قابل تحویل ما باشه، یعنی تو دفتر نباشه، ما بهتون پس میدیم. دوستان حتما روی کاغذ A5 تمرین رو انجام بدن همه، یعنی اگه آشار هم دارن نصف بکنن، درست شد؟ برای اینکه ما میخواییم دوستان بعضی موقعی کاغذ انقدی میارن، یکی کاغذ انقدی میاره، یکی یه چیزه، یعنی قشنگ نمیشه، همه A5 باشه که ما همه رو مرتب ببریم و همه هم وقتی برمیگردونیم دوستان تا آخر سال مرتب و تو برگاه A5 همه تمریناشون رو داشته باشن. روی برگه A5 سوال 8 پرسش تمرین 12 بعد از اینکه خوب پیش مطالعه کردید تمرین رو هم حل میکنید، کل پیش مطالعهتون با تمرین رو میبرید توی مباحثه. تو نیم ساعت مباحث نکات مهمش و تمرین های که احساس میکنید نیاز به بحث داره و سخت داره رو مباحثه میکنید، حتما در فردا در خدمتون هستیم انشاءالله. علاوه این کاری که برای فردا دارید، خب بریم کتاب ورق بزنیم.
مباحثه بعد از جلسه فردا؟
نه، مباحثه قبل از جلسه فردا. پیش مطالعه، تمرین، مباحثه بعد میرسن کلاس. خب ببینید برق بزنید تا برسیم به صفحه، من خود کتاب رو ندارم. بله میرسید به صفحه 55 مبحث وزن. مبحث وزن اولین گلوگاهیه که، یا بگیم اولین گردنیه که ما خلاصه توی سطح بهش میرسیم و شاید یه 4-5 روزی روش معطل بشیم، تو دست انداز بندازه ما رو، یه خود سخت بکنه کار رو، ولی ما انشاءالله از روش رد میشیم. پس اینجا که ما میگیم گلوگاهی، میتونید یه علامتی بزنید، یه ستاره، یه چیزی بزنید که بدونید اون جلسه باید حواستون خلاصه خیلی بیشتر جمع باشه، اون جلسه خیلی مهمتره. از قبل آمادگیش رو تو پیش مطالعهش باید بیشتر دقت بکنید. اینا دیگه نکاتیه که ما از الان داریم میگیم. مبحث بعد دیگه ورق بزنید و برید جلو، میرسید به صفحه، حالا با هم یعنی آروم آروم یه ورقی هم بزنید که چشمتون آشنا باشه، منتها تقریبا چیز خاصی نداره که ما گیر کنیم روش، معنی که دست اندازش تا برسید به صفحه 89. با صفحه 89 مطلب یک نواق میره جلو، فقط تمرین مستمر دوستان رو میطلبه که میگیم باید حتما روزی سه تا فعل صرف کنید با یه سبک خاصی، منتها گیر عبارت نداره، یعنی در واقع مطلب خودش سنگین نیست. تا اینکه صفحه 89 در واقع مبحث فعل مجهول متعدی به حرف جر، درسته پیدا کردم دوستان؟ فعل مجهول متعدی به حرف جر بسیار مهمه، 3-4 صفحه بیشتر نیست. شاید ما دو هفته روی 3-4 صفحه بمونیم خدمت دوستان، چون در واقع بیشترین حجم کار لغت ما توی همینجاست، یعنی اینجاست که حتی ما از چند صفحه قبلش کار لغت رو دوستان شروع میکنیم و خب مرحله مرحله روش رجوع به کتاب لغت و فهم معنای فعل رو با هم میبینیم. بنابراین اینجا هم مهمه و هم بهتره بنویسید که در واقع کار لغوی سنگین داره. کتاب که لغت هم باید از همین الان بانیش رو پیدا کنید، قبل از این خریده باشین دیگه، بانیش که پیدا باشه انشالله الان با کمک دوستان ببینید کسی خریده، کسی سراغ داره یا نه دیگه، دیگه دغدغه نداشته باشید که بالاخره دوستان خودتون هم میخوان کتاب رو بخرن و واقعا 100 تومن هم
دفتر مراجعه میدن چیزی
اگه آشنا شده باشید شاید. خب مبحث بعدی که مهمه صفحه 99، قواعد ادغام. 99 قواعد ادغام در واقع اولین جایی که ما با این مجموعه قواعد روبرو میشیم که بعد اینا رو همه رو بتونیم حفظ بکنیم و جای کاربردش رو پیدا بکنیم و پیادهش بکنیم. بنابراین اینجا به عنوان تجربه اول معمولا برای دوستان یه خود اذیت کننده میشه که ما 10 تا قاعده رو چجوری همه زمان تو ذهن داشته باشیم، بعد مرتب تو ذهن داشته باشیم و بتونیم به جا پیادهش کنیم و سریع هم پیادهش بکنیم و یه مقدار از این جهت در واقع یه مقدار مهمه قواعد ادغام. بعد صفحه 109 یعنی درست 10 صفحه بعد که قواعد اعلاله، که اینها مفصل ترین قواعدی هستن که ما در واقع توی سطح باهاشون سر کله می‌زنیم و بسیار بسیار مهمن قواعد اعلال. و خب این هم یک جایی که ما جان نه تو تجوید خیلی خیلی مختصره، اصلا شبیه این نیست، یعنی شما الان وقتی ببینید این تجوید الان من اصلا حضور ذهن ندارم کجا رو میگید، ولی اگر باشه خیلی خیلی مختصره. بعد مبحث بعدی که در واقع باز دوباره یک نقطه مهمی هست صفحه 125 که قواعد تخفیف همزه است. دوستان تا به اونجا برسن یه ورقتی بزنن، یعنی یه دفعه نپرن، یه حجمی رو نگاهی بکنن که آشنا باشه برای چششون. تا برسیم به صفحه 125 که فعل محموزه و اونجا دوباره ما 10 تا قاعده تخفیف میبینیم دیگه. اینجا عملا دوستان یاد گرفتن نحوه برخورد با این مجموعه قاعده که در واقع به هم یه انسجام خاصی دارن، هم تو قواعد ادغام هم قواعد اعلال یاد گرفتن، اما خب بالاخره قواعد جدید یا قواعد تخفیف خودش یه مقدار دوستان رو بالاخره درگیر میکنه و باید توجه ویژه داشته باشن به این مبحث. بعد 20 صفحه بعد دوستان آرمانون ورق بزنن برن جلو، 20 صفحه بعد صفحه 145، صفحه 145 مبحث نون تأکید هست، مضارع مؤکد به اصطلاح، مضارع مؤکد که میگیم مضارع مؤکد به نون تأکید. این مبحثی که مهمه از این جهت که در واقع عملیاتی کردنش و تو ذهن سپردن قواعدش یکم دست انداز داره، توی هر صیغه یه جور خاصی تأکید میشه، معتل باشه یه جوری میشه، نمیدونم یه مقدار زحمت داره، بعد به خصوص چون آخر ترم هم هست در واقع تسلط دوستان خود دیر به دست میاد، بنابراین این بحث مهمی. حالا شاید ما اینو سعی کردیم زودتر شروع بکنیم، یعنی قبل از اینکه به این بحث برسیم سر جاش هر جا بدیم که دوستان اون موقع به زحمت نیفتن. ولی خب ما عملا پارسال این بحث رو امتحانش هم که دادیم، شاید تا مثلا دو سه هفته بعد از ترم دو هم ما تمرین اینو میدادیم، چون برای مهم دوستان تو ایدانه مسلط بشن اگرچه امتحانش رو مثلا داده بود.
تو دو ترم امتحان
میدیم؟ تو ترمیه دیگه، اول بخش فعل، ترم دو بخش اسم. بریم جلوتر صفحه 153 دیگه، اولا وقتم داره تموم شه. این جدول صفحه 153 مهمه، این جدوله، جدوله که در واقع 10 باب مشهور ثلاثی مزید رو داره به ما معرفی میکنه. و همینجوری که ورق بزنن دوستان میبینن که کتاب شروع میکنه به ابواب مختلف. دقت بکنید این ابواب هر کدومشون برای خودشون قواعدی دارن که بعضی از این ابواب مثل باب افتعال، مثل باب تفعول، مثل باب تفاعل، خلاصه از جهت قواعد یه مقدار مهمن و بعضی جاها کلا ساختار فعل رو دگرگون میکنن قواعدشون، یعنی به هم میریزه. مثلا شما یه کلمه میبینی خدا این کلمه چی بوده، چون صرف بلد نباشه آدم متوجه نمیشه که این کلمه ای ما یه همچین فعلی نداریم، خاطر اینکه مثلا فلان قاعده مخصوص فلان باب در واقع اجرا شده. و مباحث بعدی هم دیگه در واقع خلاصه و جمع جورن و خیلی چیز خاصی نیست دیگه، ورق زدنش فقط به حد نگاه کردن. آره اونها رو بهش میرسیم. همین خواستیم ذهن دوستان یه آشناییتی با کل کتاب در حد بخش فعل که توی میان سال اول با هم میبینیم داشته باشه. برای فردا دوستان انشالله حتما هم مطالعه و هم تمرین رو انجام بدن. دوستایی که کتاب نخریدن، کتاب تمرین نخریدن تهیه بکنن، و اگر تا فردا هم نتونن تهیه بکنن سوال تمرین رو، یعنی سوال 8 تمرین 12 رو از دوستان که کتاب دارن حتما بگیرن و تمرین رو حل بکنن، یعنی بهانه‌ای نباشه خدا نکرده برای اینکه تمرین حل نشه، که فردا ان شاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود. یه صلوات
سلام برگاه اضافی مونده، یکی از دوستان من نبود.
بله.